بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 334، سطر 12. و ایزن فا اینهو لا یخلو اما ان یکون الماء ازا کان منه الهوا انصر انهو به وجه ما او لا یکون. ارسطو گفته بود که کون و شیء من الشیء در صورتی که من به معنای بد نباشه دو معنی داره و دو مصداق داره. یک مصداق استحاله است، مثل کون الهواء من الماء، و مصداق دیگرش استکمال است، مثل کون الرجل من السبیل. در ایشون اشکالاتی وارد شده بود که ما چهار تاشو خوندیم. الان میخوام برای اشکال پنجم بشه. در اشکال چهارم مطلبی رو من توضیح دادم، منتها در جای خودش نگفتم، یه خورده مؤخر از جای خودش آوردمش. گفته شده بود اما الان دوباره تکرار میکنم، فقط به صورتی که زمینی بشه به مطالب قبل، توضیحی چیزی ندارم. ما مستشکل به اشکال چهارم گفتش که در نظر ارسطو استکمال مشروط به دو شرطه. یکی این که اون شیء مستقل مستعد باشد برای به دست آوردن این کمال، و دیگر این که از این حالت قبلی تغییر میکند. آن چرا که قبل از خروج من القوت الی الفعل داشت از دست بده و یه حالت جدیدی پیدا کنه. شرط اول این نبود که هست یادم مستعد بودن اصلا خود مقسم بود، خود مورد بحث بود، این شرط نبود. بله، شرط اول این بود که سلوک داشته باشه، در مسیر اون تکامل باشه و از خود اسمش بر بیاد که در مسیر تکامل هست. شرط اول این بود. شرط دوم این بود که تغییر کنه، از حالت قبلش بر بیاد. مستشکل می گفت بنابر نظر ارسطو این چنینه. خود مستشکل اونو قبول نداشت. بعد می گفت چون ارسطو این دو شرط کرده، در کون الرجل من الانسان استکمال نباید قائل بشه، چون در کون الرجل من الانسان این دو شرط نداره. من این پیچه رو تکرار کردم برای اینکه معلوم باشه که این دو شرطی که ذکر شد به شرطی بود که خود مستشکل اعتبارش نمیشد. مستشکل میگفت ارسطو این دو شرط اعتبار کرده و بنابر اعتبار ارسطو ما لازم میاد که کون الرجل من الانسان رو از قبیل و از مصادیق استکمال نشمونیم. و الا خود مستشکل معتقد بود که کون الرجل من الانسان استکماله، چون این دو شرط رو نمیپذیرفت. پس اون روشن باشه که اون که گفته میشد بنابر مبنای ارسطو بود. مستشکل میخواست حرف رو بر مبنای ارسطو ذکر بکنه و اشکال کنه، مبنای خودش نبود. من اینو گفتم تا در وسط های بحث گفتم، در همون جایی که این دو شرط خونده میشد باید این تذکر داده میشد. حالا اشکال پنجم که اول بحث امروزه، اشکال پنجم اینه که مستشکل میگه اشکالش در مورد استحاله است. اون اشکال قبلی یعنی چهارون در مورد استکمال بود، این اشکال در مورد استحاله است. میگه اونجایی که استحاله صورت میگیره، مثلا آبی تبدیل به هوا میشه یا هوایی تبدیل به آب میشه، اون عنصری که قبلا مثلا در ضمن صورت آبی بود و ماء رو تشکیل میداد، اون عنصر در هوا هم موجوده، یا اینکه اون عنصر از بین میره و هوای حادث جدیدی. این دو دو فقه سوالو داره. میپرسه که وقتی که آب تبدیل به هوا میشه، عنصری که صورت آبی رو گرفته یعنی همون حیولا، آیا همون در هوا هم محفوظ میمونه یا این که از بین میره؟ از آن سبب بگیم از بین میره چون ما بحث نداریم، چون دیگه این استحاله نیست، خروج از بحثه. بحث ما در اون عنصری بود که تمامش در اون حادث، در اون کائن وجود داشت، مثل سبی که تمامش در روزن وجود داشت، یا جزی از او در اون کائن وجود داشت، مثل آب که حیولاش در هوا وجود داشت. بحث در اونجا نداشتیم که هیچی از اون متکبر و نه در کائن وجود نداشته باشه، اون اصلا مورد بحث ما نبود. الان دارید شما فرض میکنید که از آب هیچی در هوا نیومده، صورتش که خب صورت آبی زائل شده، صورت حیولا هم که میگید در هوا موجود نشده، بنابراین هیچی از این متکبرونه در کائن وجود نداره و این از بحث ما بیرون. این شکل دوم که بازش روشن. اما شکل اول که میگید از آب چیزی در هوا موجود است، یعنی حیولا در هوا موجوده، ما در این بحث میکنیم، میگیم که شما معتقد شدید که این حیولا که در آب موجود بوده با از دست دادن صورت آبی، صورت جدید که صورت هواییش میگیره و هوا رو تشکیل میده. دو مرتبه باز اگر همین حیولا رو استعدادش رو تحریک کنید، میبینید میره صورت هوایی رو از دست میده، صورت مایی رو مجدد میگیره، باز صورت مایی ازش گرفته میشه، صورت هوایی بهش داده میشه، همچنان این در این تحولات دور میزنه. تعبیر به این داشتیم که رفت و برگشت داره و این رفت و برگشت ممکنه تا بی نهایت هم ادامه پیدا کنه. و گفتید این مورد بحث ما نیست، این چنین رفت و برگشتی امکان دارد و مورد بحث ما نیست. ما یه فرض دیگری رو طرح میکنیم که در اون فرض آب هوا بشه و هوا دیگه بر نگرده آب بشه، بلکه در خط مستقیم جلو بره. هوا رو کاری بکنیم که آتش بشه و این شدنیه. هوا اگر خیلی خشک بشه و حرارت شدید بشه تبدیل میشه به آتش. دو مرتبه آتش رو طور دیگری، آتش رو طور دیگری استعدادش رو تحریک کنی که بر نگرده به هوا شدن، بلکه باز به همون سیر مستقیم که عرض کردم بره یک سیر دیگرش عرصی هست. به همینطور ادامه بدیم تا بی نهایت. در چنین حالتی عنصری تبدیل میشه به عنصر دیگر. تبدیل به عنصر نکنیم در اینجا بهتر است، درسته عنصری تبدیل میشه به عنصر دیگر، ولی چون عنصر رو عبارت گرفتیم از این ماده، الان دیگه تبدیل به عنصر نکنیم بهتره. در این صورت جسمی تبدیل میشه به جسمی، کائنی از متکبر و نهی به وجود میاد، در حالی که ماده اون متکبر و نهی اول در کائن دوم وجود میگیره، باز این ماده در کائن سوم میاد، بعد همین ماده دوباره در کائن چهارم میاد و همچنین پیش میره. در چنین حالتی علل مادیه بی نهایت میشن، یعنی اون آخرین جسمی که به وجود میاد علت مادیش جزئی از قبلیست، علت مادی اون قبلی هم جزئی از قبلتر از خودشه و همینطور. و آخر سر به یک ماده اولی ما نمیرسیم. البته اینم باید زمینه کنیم که مقید نیستیم حتما حیولا اینن در اون اجسام بعدی تکرار بشه، بلکه این حیولا ممکنه صورت دیگه هم پیدا کنه، ولی بالاخره عنصره، عنصر یعنی ماده، این ماده میاد صورتهای بعدی میگیره. این مطالب روشنه. با این تدوینی که کردی معلوم شد که یک کس ممکن است صور مختلف رو پیدا کنه، یعنی کسی صورتی رو از دست بده استحاله بشه، کسی دیگر درست بشه دو مطالب استحاله بشه، بر نگرده با اون کسی بر بره سراغ کسی دیگر. این چه اتفاق میفته؟ اینم با توضیح داده بشه. ببینید الان هوا میخواد آتش بشه، یه استعدادی و یه کیفیتی در هوا بوده مقابل کیفیتی که در آتش بوده، این دوتا مقابل ها رو یکی شد تحریک کردیم، این جسم به سمت اون یکی دیگه رفت. یعنی یه کیفیتی مقابل آتش در هوا بود، کیفیتی مقابل هوا هم در آتش بود. ما اون کیفی و خود آتش و خود هوا که این کیفیت بالفعل داشت، کیفیت مقابلی رو که کیفیت آتش بالقوه داشت، ما اون کیفیت بالقوه رو تحریک کردیم، کیفیت بالفعل باطل شد، کیفیت بالقوه به فعلیت میشید، آتش تکبر پیدا کرد. حالا اگر دو مرتبه همون کیفیت مقابل این کیفیتی که آتش رو تولید کرد تحریک کنیم، دوباره برمیگرده هوا میشه، چون دیگه کیفیت ها مقابل همه. در آتش کیفیت که خودش بالفعل وجود دارد، کیفیت مقابلش که مال هواست بالقوه وجود داره. در هوا همینطور کیفیت خودش بالفعل وجود داره، کیفیتی که مال آتشه و مقابل کیفیت هواست بالقوه وجود داره. توی هوا اونی که بالقوه وجود داشت تبدیلش میکنیم به بالفعل، برای خاله با یه عاملی تبدیلش میکنیم به بالفعل، آتش درست میشه. تو آتش هم همون کیفیت مقابل را اگه تبدیل کنیم به فعل برمیگرده هوا میشه. ما این کارو نمی کنیم، کیفیت مقابل رو به فعلیت نمی رسونیم. این آتشی که الان کیفیت مقابل هوا رو داره بالقوه داره، کیفیت دیگری هم داره، ما میریم سراغ اون کیفیت دیگر، اونو به فعلیت می رسونیم که آتش به چیزی دیگه بشه، نه اون کیفیت مقابل به فعلیت برسونیم که دوباره برگرده هوا بشه. توجه کنید این توشه مهمه که این دوتا جسمی که به هم دیگه تبدیل میشن و رفت و برگشت میکنن، اینا دو تا کیفیت مقابل هم دارن، هر کدومشون کیفیت خودشون رو بالفعل داره، کیفیت مقابل بالقوه داره. اخه ما اگر اون کیفیت بالقوه رو به فعلیت برسونیم، این جسم تبدیل میشه به اون جسم مقابل خودش. دو مثلا اگه کیفیت بالقوه اون یکی دیگر رو که جدید تقربان پیدا کرده به فعلیت برسونیم، برمیگرده به اون اول. ما این کارو نمی کنیم که رفت و برگشت درست بشه. این کیفیت رو که در مثلا آبه که بالقوه در کیفیتی که بالقوه در آب است که هم کیفیت هواست، اینو بالفعل می کنیم تا آب تبدیل به هوا بشه. دو مسئله در اینجا کیفیت مقابل کار نداریم، یعنی کار نمی کنیم که هوا برگرده آب بشه، این کیفیت دیگری رو که مقابل آتشه، اون هم بالقوه در هوا موجوده، اون رو ما به فعلیت میرسونیم، هوا دیگه نمیره آب بشه، می آتش میشه. باز توی آتش کیفیتی مقابل کیفیت هوا وجود داره، کیفیتی مقابل کیفیت هوا وجود داره، کیفیت خود آتشه، یه کیفیتی هم مقابل این کیفیت آتش هست که کیفیت هواست بالقوه موجوده، اونو کارش نداریم. اگه اون رو کار بسته باشیم، اون رو به فعلیت برسونیم، دوباره آتش برمیگرده هوا میشه. ما یه کیفیت بالقوه دیگری که تو آتش موجوده، اون رو بلفل میکنیم، آتش میره، یه جسم دیگه میشه و همینطور ادامه میکنیم. پس برای این که رفت و برگشت صورت نگیره، به کیفیت های مقابل که بالقوه در این جسم کائن موجودن کاری نداریم، هر کدام از کیفیت های بالقوه رو که بلفل کردیم به مقابلش که بالقوه در جسم کائن موجود است دست نمیزنیم، بلکه به یک کیفیت بالقوه دیگری که در این جسم کائن موجوده اثر مبارد میکنیم تا این جسم کائن تبدیل بشه به یک کائن دیگر، نه برگردد به متکبرانه. خب این وضع ممکن است اتفاق بیفتد، رجوع هم ممکن است اتفاق بیفتد. توجه کنید چی میخوام اصلا میخوام اشکال رو تمامش کنم. تا اینجا اشکال روشن شد که عرصت میگفت استحاله با رفت و برگسته. ما کاری کردیم که استحاله به رفت و برگست نباشه، همش رفت باشه، یعنی همش به خط مستقیم جلو بره، دور نزنه. هر دو رو میگی ممکنه، هم استحاله به نحو رفت و برگست ممکنه، هم استحاله به صورت رفت تنها ممکنه. استحاله اگر به صورت رفت و برگست باشه، شما میگویید که میتواند علل مادی یا علل قوام بی نهایت باشند. چرا؟ چون این متکرمه مادهش ماده می شود برای کائن، دوباره ماده این کائن ماده می شود برای متکرمه، همینطور دور می زنید تا بی نهایت. پس اگر استحاله دورانی باشه، رفت و برگشتی باشه، شما میگید که ممکن است که ماده نامتناهی باشد. اما اگر استحاله به صورت رفت باشه، اگر به صورت رفت باشه باید ماده متناهی باشه، نمیتونه ماده نامتناهی باشه. خب هر دوش ممکنه، هم استحاله به صورت رفت و برگشت ممکنه، هم استحاله به صورت رفت تنها ممکنه. هر دوش استحاله، هر دوش کنفساده، هر دوش کنفساده، هر دوش هم استحاله است. هر دو ممکنه. پس هم ممکن است تناهی، هم ممکن است عدم تناهی. از اینجا نتیجه گرفتیم که در استحاله هم تناهی ممکنه، هم عدم تناهی ممکنه، در حالی که شما معتقدید که تناهی واجبه، تناهی علل واجبه. همونطور که علل فاعلی باید متناهی بشن، علل مادی هم باید متناهی بشن. الان از حرف شما، از اون تحلیلی که شما داشتید، به دست آمد امکان تناهی، نه وجوب تناهی، در حالی که شما دنبال وجوب تناهی هستید. پس با بیانی که کردید به مقصود خودتون که وجوب تناهی نمیرسید، به چیزی میرسید که مقصود شما نیست، یعنی امکان تناهی. این اشکال پنجم. در اشکال پنجم حرف ما اینه که شما در صدد اثبات وجوب تناهی هستید، ولی اون مصداقی رو که تعیین کردید امکان تناهی رو افاده کرد، نه وجوب تناهی رو، نه این مطلوب شما نیست. به عبارت خود ابن سینا، شما معتقد بودید که در استحاله باید رفت و برگشت باشد. وقت در رفت و برگشت عدم تناهی رو اجازه می دادید. و رفت و برگشت رو واجب می کردید، رفت و برگشت رو واجب می کردید تا عدم تناهی در همین رفت و برگشت درست باشه، عدم تناهی مواد حاصل نشه. چون در رفت و برگشت، رفت و برگشت نامتناهی میشه، مواد نامتناهی نمیشن، یک هیولاست، این صورتی میگیره اون صورتی میگیره. پس مواد بی نهایت نمیشن، رفت و برگشت ها بی نهایت میشن. شما گفتید باید رفت و برگشت ها بی نهایت بشن، در جایی که استحال است واجب است که رفت و برگشت بی نهایت بشه، نمیشه که مواد بی نهایت باشن. به این ترتیب شما مواد رو متناهی کردید، رفت و برگشت رو نامتناهی کردید. یعنی با این بیانی که ما کردیم معلوم شد که رجوع واجب نیست، رجوع ممکنه، یعنی ممکنه که این کائن دوباره برگرده متکبرالمن بشه، و ممکنه هست این کائن ادامه پیدا کنه دیگه بر نگرده به متکبرالمن، همینطور ادامه بده سیر مستقیم جلو بره. پس رجوع واجب نیست، بلکه رجوع ممکنه. اگر رجوع انجام بشه علت فاعلی متناهی است، ولو رفت و برگشت نامتناهی است، ولی علت مادی علت فایده سبب کنه، علت مادی علت مادی متلاحی میشه، یعنی اون عنصر متلاحی میشه. اما اگر وضوع واجب نباشه، وضوع ممکن باشه، اون وقت تناهی علت مادی ممکن میشه و احتمال هم داره که تناهی نباشه. یعنی اگر این استحاله در خط مستقیم ادامه پیدا کنه، استحاله اگر در خط مستقیم ادامه پیدا کنه، دیگه تناهی علل رو ما نداریم. توجه کنید همون مطلبی که در شعر بهتون میخوام به عبارت دیگه بیان کنم که عبارت ابن سینا باشه. ابن سینا میگه شما واجب دونست، یعنی این مفصل میگه، به عبارت ابن سینا میگه مفصل برسته میگه که شما واجب دونستید که استحاله به صورت رفت و برگشت باشه تا در ذهن این رفت و برگشت ماده واحدی هی صورت عوض کنه و ماده نامتناهی نشه. واجب کردید استحاله به صورت وضوعی باشد تا ماده متلاحی شود. ما میگیم این رجوع واجب نیست، قهرن تلاحی ماده واجب نیست، بلکه رجوع ممکن است و قهرن تلاحی ماده ممکن است. چون اگر رجوع بشود تلاحی ماده است، اگر رجوع نشود عدم تلاحی ماده است. شما رجوع رو واجب شدید که از توش تلاحی ماده درست میشود. ما میگیم نه، رجوع واجب نیست، رجوع ممکنه، اون طرف دیگرش هم ممکنه. اون طرف دیگه عدم تناهی ماده است، رجوع تناهی ماده است. اگر رجوع واجب باشد تناهی ماده واجب میشه، اون استحاله به خط مستقیم ممنوع میشه و عدم تناهی هم ممنوع میشه. اما اگر ما رجوع رو ممکن دونستیم، تناهی ممکن میشه، تناهی ماده، اون طرف دیگر رجوع هم که استحاله به خط مستقیم باشه اونم ممکن میشه و اگر اون ممکن شد عدم تناهی ممکن میشه. پس هم تناهی ممکن هم عدم تناهی، در حالی که شما گفتید تناهی واجب است عدم تناهی ممنوع است. این دانسته هم بیان کنم یا نه همون مطلب قرد بود در قرد جهر روشن شد. این هم روشن بود. این اشکال پنجم که آخرین اشکال مستشل در ارسطو است. فرقش اینه، این اونجایی که رجوع استحاله رجوع میکنه یک حلیل است، یک ماده است که هی صورتهای مختلف میگیره، یعنی دو تا صورتهای عوض بدل میکنه. اما در صورتی که مستقیم میره یک ماده نیست، چون ببینید آب هوا میشه، هوا آتش میشه، دو مرتبه ما عنصر دیگه نداریم. آتش حالا فرسون خاص میشه، نمیدونم میشه یا نه، آتش فرسون خاص باشه، ما میخوام باز به خط مستقیم بریم، خط مستقیم بریم چه عنصری داریم؟ یه عنصری دیگه نداریم. از این به بعد باید ماده عوض بشه، ماده عوض بشه، ماده مثلا فرسون چیز دیگه بشه. اگر ماده همین حیولا بود که پیش میرد، خب ولی یه ماده بشه نبود. ولی این طوره که اولا این حیولا میاد تا وقتی در عناصر انسان حیولا مشترک و ماده مشترک شدن، خب در این چهار تا عنصر این حیولا همینطور ادامه پیدا میکنه. ولی وقتی رفت تو عناصر مرکبه دیگه ماده ثانیه میشه، این ماده ثانیه تشکیل میشه از ماده قبلی، میره برای کائن بعدی، دوباره کائن بعدی ماده مفاد، ماده از همین ماده قبلی به اضافه ماده قبل تر تشکیل میشه و همینطور مواد تشکیل میشن به اون آخرین کائن که البته آخرین هم نداریم، به اون اصلا به اون کائن بی‌نهایت که میرسیم. چند تا ماده رو پشت سر گذاشته، بی‌نهایت ماده رو پشت سر گذاشته، همه رو جمع کرده، لازم میاد اجتماع علل مادی در یک شه.
مثلا هوا هست و در آب هست و رضا فرق داره تمام ها نمیشه. ببینیم اشخاص آب و هوایی که اینجا تبدیل طبعه بهشون رو میده اشخاص رو در نگر بگیریم این رو آدم از اونها خط مستقی میتونیم همین اشخاص بشیم
اشخاص چرا خط مستقی میشه؟ البته ما بحثیم در اشخاصی اشخاص دور میزنند انگار است
وقتی این آب هست وقتی اون هوا دوباره آب میشه این آبی که دوباره قدیم میاد این آب خط میشه
یعنی جلسه قبل گفته بود جلسه قبل یا قبل تر
این اگر
بخواهی
اشخاص رو دارستانی زادم خطش مستقی میشه
خب اشخاص مستقی میشه نه خطش مستقی میشه درسته 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 که اشخاص رو ملاحظه کنیم این شخص آب تبدیل میشه به هوا هوا تبدیل نمیشه به این شخص آب تبدیل میشه به شخص آب دیگه و اون شخص آب هم تبدیل میشه به هوای دیگه راحت شد خط تقریبا خط مستقی نیست ولی از نظر نوعی دوباره برمیگرده و حیولا ماده هم عوض نمیشه ماده هم حیولاست یعنی شما اون آخرین تبدلی رو که پیدا کردید یعنی اون تبدل بی‌نهایتی که پیدا کردید چند تا ماده توشه
در چهار جا همینه
یعنی آب تبدیل میشه به هوا هوا تبدیل میشه به آتش فرض کنید آتش هم تبدیل میشه به خاک چیز ظاهرا این نمیشه ولی حالا فرض کنید تبدیل میشه آتش هم به خاک تا این چهار تا تبدیل حیولا محفوظه بعد خاک میخواد تبدیل به سی بشه دیگه میخواد بر نگرده به این چهارتا میخواد بره یه چیزی دیگه بشه مثلا فرض کنید چوب میخواد بشه بعدم چوب مثلا فرض کنید میخواد بشه فرض کنید که آهن میخواد بشه همینطور باید پیش بره خب این موادی که دوباره نیم که اون حیول اصلی نیستش که یه چیزای اطرافش یه روزی داره
یکی
استثمالی نیست ماده تفسیر میشه ببینید ماده قبلی زمینه پیدا میکنه نه کامل میشه حیولا زمینه پیدا میکنه میشه حیولا ثانیه میشه ماده ثانیه یعنی حیولا ثانیه دو مرتبه یه چیز دیگه اضافه میشه و اون حیولا ثانیه یه تبدلی پیدا میکنه یه چیز دیگه میشه شما اون آخرین کائنی که به دست میارید اون آخرین کائنی میخواد ببینید که چه موادی توش بوده ماده خودشو داره ماده قبلش خودشو داره ماده قبل تر از خودشو داره همین که بیان تا حیله هم داره بی نهایت ماده پیدا میشه
استاد برای حیله چیزی
در دومه اضافه میشه
و بعد
نشده اونی که
اضافه
تره یعنی
همین
حیله که یکی نداشته رو از بسی میشه در عناصر اینطوره در عناصر ماده حیله در عناصر بسیطه در عناصر بسیطه ماده حیولاست در عناصر اگر از بسیط در بیاد دیگه ماده حیولا نیستیم در که خود ثابت شده چه عناصر مرکبه عنصرشون عناصر مرکبه ماده شون حیولا نیست حیولای ثانیه است چون حیولای ثانیه است باید حیولا اولی اضافه پیدا کنه اضافه چه پیدا کرد همون که عرض میکنم تا به نهایت میره البته ما لزومی نداره که توجه کنید این جواب رو شما عرض کردم ولی لزومی نداره که ما اینطوری تصویر کنیم که الان تصویر کردیم همونطور که در بیان دوم عرض کردم تصویر کنیم کافیه یعنی بگیم که ارسطو بازگشت و واجب کرد بازگشت و واجب کرد تا اینکه عدم تلاهی لازم نیاد تناهی حاصل بشه ما میگیم این برگشت بازگشت واجب نیست پس عدم تناهی واجب نیست چون ایشون گفت بازگشت واجب است نتیجه گرفت پس عدم تناهی واجب است ما میگیم بازگشت ممکنه پس عدم تناهی ممکنه ثابت نمی کنیم عدم تناهی اتفاق افتاده یا نه فقط میگیم عدم تناهی ممکنه اینی که من الان توضیح دادم در جواب شما خواستم عدم تناهی رو ثابت کنم یعنی این مستشکل نمیخواد بگه عدم تناهی اتفاق میفته میخواد بگه عدم تناهی ممکنه شاید هم اتفاق نیفته و میخواد بگه ارسطو خواست عدم تناهی رو واجب کنه، ولی نتیجه کلامش این شد که عدم تناهی ممکنه، نه عدم تناهی واقعه. من بیان میکردم طوری که عدم تناهی واقع بشه، من لازم نیست این کارو بکنی، همین اندازه که عدم تناهی رو ممکن کنی مثلا بر ارسطو وارده. ولی مستسلم همین کارو داره میکنه، یعنی عدم تناهی ممکن میکنه، نه عدم تناهی رو واقع کنه. پس این زحمتی هم شما میکشیدن در جواب شما، اینو لازم نیست انجام بشه.
در استقاله حتما عدم تناهی هست، درسته؟ استقاله میخواد بگه چون استقاله هست عدم تناهی هست. حالا من اون قسمت که متوجه نشدم که اگر خلقات این سلسله دوری بیشتر از دوتا بشه بازم دوری بشه دیگه، چه آب بشه هوا، هوا برگرده آب، حالا اگر بشه آتش نهایتا به قول شما بشه خواهی دوباره باید برگرده،
اگر دوباره برگرده بازم دوری بشه
اون منش که قابل تشبرش به قول شما باید ماده عوض بشه، افرشون
یه ماده هست، اشتحال اون بگیه یه ماده باید در کار باشه. حالا که دو تا واسطه باشه چشم تو واسطه اون دور بوده هست بگیه نمیدیم، میخوام بگیم اون خط طولیتون از در ارسطو محقق نمیشه. حالا جواب چی میگیم بمونه، ما فعلا داریم اسکالو تر میکنیم. شما میفرمایید که آب هوا بشه، هوا آتش بشه، دو مرتبه آتش برگرده آب بشه یا هوا بشه و بعدن آب بشه، اینم بر اینم رفت و برگشت یا مثلا رفت و برگشت با واسطه، این کلام ارسطو بیرون نیست، ارسطو کلامش اینم شامل میشه. ما میخوام اینطور نشه، میخوام خط مستقیم یه دامه پیدا کنم.
میگید خط مستقیم نمیشه، اگر خط مستقیم نمیشه
حالا اگر فرض ارسطو یه فرضی گرفتید که خط مستقیم وجود نداره یه چیز دیگه است، ولی الان به ظاهر ارسطو خط مستقیم رو اجازه میده، مگر چنانچه بعدا تبیین میشه فرض ارسطو رو منحصر کنیم به جای خاصی که ما این کارم خواهیم کرد، فرض ارسطو رو منحصر میکنیم به جای خاصی تو خیلی از اشکالات برطرف میشه، چون اینقدر وسیع نیست فرض ارسطو که بخواد این همه اشکالات توش وارد بشه، فرض شما منحصر میکنیم اشکالا میرسیم عرض میکنیم. سطر 634 این سطر 12 هم و ایزم یعنی اشکال پنجم. تا اینه لا یخلو، یعنی اون چه که اتفاق میفته خالی از این دو حال نیست، اما ان یکون الماء که متکبر منه در مثال ما، اذا کان منه الهوا، یعنی اذا تکبر منه الهوا که هوا کائنه، و همه این اصطلاحاتی که عرض میکنم با توجه داشته باشید که مطلب گم نشه. اگر آب زمانی که از او هوا تکبر پیدا کند، آب عنصر شود لهو، یعنی لهوا، به وجه ما، به وجه ما یعنی نه همش، به صورت شبان میره، به وجه ما یعنی حیولاش، یعنی یک چیزی از آب بیاید در هوا که بشه عنصر هوا، نه همش. در مثال استشمال همه ی اون قبلی نیامتی بعدی، در مثال استحاله همه در قبل، همه قبلی در بعدی نمیامد، بعضی از قبلی در بعدی نمیامد. حالا اگر آب که ازش هوا متکبر شده، این آب عنصر شود برای هوا به وجه ما، یعنی نه همش بلکه بعضی هست، یا این چنینه او لا یکون، یا اصلا اینطور نیست. وقتی هوا متکبر میشه هیچی از آب نیامده، نه همه آب نه بعضی. و این لم یکون اگر شق دوم باشه، یعنی آب عنصر نشود برای هوا به هیچ جوری، نه همش نه بعضیش، هیچ چیز عنصر هوا نشود، فهم استقال و به ذکر سنین صورتی باطل است، چون از بحث ما بیرونه، بحث ما اونجاییش که اون قبلی یا تمامش در بعدی حاصل می شود یا بعضیش در بعدی حاصل می شود، و در این فرقی که الان شما دارید مطرح می کنید هیچی از قبلی تو بعدی نمیاد، هیچی از متکبرانه در کائن نمیاد، خب این از بحث ما بیرونه، استقال به ذکرش هم باطله. و امکان، یعنی و امکان الماء عنصرن للهوا به وجه ما، فلیس یجب، واجب نیست که اگر آب هوا شد، واجب نیست که برگردد دو مرتبه آب شود، دقت میکرد میکنه، واجب نیست که برگردد دو مرتبه آب شود و تحول در کیفیت دیگر پیدا نکند، بلکه آب میتواند در کیفیت دیگری که او را به هوا بر نمیگرداند تحول پیدا کند و برود سمت آتش شدن. هوا، اشتباه گفتم آب، هوا در کیفیت دیگری تحول پیدا کند که بر نگردد به آب، بلکه با تحول پیدا کردن در این کیفیت برود به سمت آتش شدن. خلاصه یکی، جواب یکی، جواب یکی، فاعل یکی، انلا یستحیل که خط بعد میاد. واجب نیست که اذا کان الهواء یستحیل و فی کیفیت الفاعله الى المائیه فیسیر و انصر الله، واجب نیست انلا یستحیل فی کیفیت اخرى. زمانی که هوا متحول می شود در کیفیت فاعله است، کیفیت فاعله است یعنی همون صورت مائی است، یعنی در صورت هوایی است، کیفیت فاعله است یعنی صورت هوایی است. وقتی هوا متحول می شود در کیفیت فاعله است، چون می دونید که هوا دو جز داره، آب هم همینطور، یه جزش قابله یه جزش فاعله، صورت اثرگذاره، ماده که اثرگذار نیست. پس کیفیت فاعله یعنی همون صورت هوایی، اون که اثر میذاره، اثرش هم مثلا رودته فرض کنید، یا اثر صورت آبی رطوبته، اون بهش میگیم کیفیت فاعله. وقتی هوا متحول میشود در کیفیت فاعلهش الالمائیه و میرود آب میشود، فیسیر و انصرن له، فیسیر یعنی هوا، انصرن للماء، اول فرض کرد که آب تبدیل بشه به هوا، حالا داره فرض میکنه که هوا تبدیل بشه به آب، اشکالی نداره، هر دو فرض درسته. فلیسه یکی، وقتی هوا متحول شود در کیفیت فاعله است، یعنی در صورتش متحول شود الى المائیه، یعنی صورت مائیه رو بپذیره، وقت فیسیره، این فیسیره تکمیه اون حرف قبله و تفریه در حرف قبله، وقتی هوا متحول شد به آب، فیسیره همین هوا انصرن لهو، یعنی انصرن للما، هوا نه همش، بعضی هاش که همون انصر، همون مادهش باشه، هوا عنصر می شود للما. واجب نیست که در چنین حالتی هوا متحول نشود فی کیفیت اخرى. آب تبدیل شد به هوا، هوا می تواند تبدیل شود به آب تا عنصر آب قرار بگیرد، ولی واجب نیست که حتما در همون کیفیتی که او را باز می‌گرداند به آب شدن تحول پیدا کند. واجب نیست که در کیفیت دیگر تحول پیدا نکند، بلکه می‌تواند در کیفیت دیگر تحول پیدا کند و بر نگردد به آب شدن، بلکه برود به سمت آتش شدن. با اون چیزی از خارج شدن عبارت روشن میشه. ضمیر لایستگیل هم به هوا برمی‌گرده. واجب نیست که هوا متحول نشود در کیفیت دیگر، که اگر متحول شد در کیفیت دیگر فیسیر، این فیسیر تفریه بر متحول شدنشه، یعنی تفریه بر یستحیله نه تفریه بر را یستحیل، که اگر متفرع شد در کیفیت دیگر فیسیر و همین هوا عنصرن نه به آب برای آب، بلکه عنصرن لشه الاخر، چون اون شیء آخر در مثال ما آتش بود، دیگه عنصر نمی شود برای آب، یعنی بر نمی گرده به سمت آب، عنصر می شود برای شیء دیگه. خب اون کیفیت اخرایی که هوا درش متحول می شه و با این تحول به عنصر می شود برای شیء دیگر، چیز رطوبته، چون هوا علاوه بر برودت یه مقدار رطوبت هم داره، اگر حرارت رطوبتش خشک کنه کاملا خوشبانه آب، هوا تبدیل به آتش میشه. یک کیفیت مقابل آب در هوا هست که الان که این هوا هوا شده، اون کیفیت بالقوه است، اگر اون رو به سمت فعلیت ببریم هوا دو مرتبه برمیگرده آب میشه. چون کیفیت بالقوه آبه. اما اگر کیفیت دیگری رو که همین رطوبته این رو از بین ببریم و متحولی در این کیفیت درست کنیم، مقابل کیفیت رطوبت که یبوست در هوا بلفل میشه و هوا تبدیل میشه به آتش. مثلا فی رطوبتهی، یعنی مثلا یختهیل و فی رطوبتهی، مثلا هوا متحول شد در رطوبتش، وقتی متحول شد در رطوبتش و شد عنصر خشک، سیسیر عنصر لنار، عنصر لنار میشه من غیر انیر جلوان بدونی که برگرد آب بشه. ثم کذالک النار، یعنی نار هم باز جوری متحولش میکنیم که بر نجد هوا بشه، بره یکی دیگه بشه. ثم کذالک النار فی کیفیت اخرى، یعنی یختهی و فی کیفیت اخرى، کیفیت اخرى رو معنا میکنه. غیر مقابلت للتی فی هستها الیها الهوا. عبارت اینجا عبارت دقیقیه، از خارج توضیحش رو گفتم، فقط تفسیر عبارتیش لازمه. للتی یعنی للکیفیت للتی، ضمیر فیها به خود هنی اللتی برمیگرده، ضمیر استحال الیها، ضمیر الیها به نار برمیگرده. استحال هم ضمیر نداره چون فاعلش هواه. عبارت اینطوره، کیفیت دیگری الان در آتش ها، در آتش کیفیت دیگریست غیر از اون کیفیتی که غیر از کیفیتی که مقابل است للتی، مقابل است با کیفیتی که در این کیفیت هوا و آتش منتقل شد، مستقل شد. یک کیفیت مقابلی توی آتش هست که در همون کیفیت هوا و آتش متحول شد. حالا اون کیفیت مقابل رو دست نمیزنیم، اگه اون کیفیت مقابل دست بزنیم دوباره آتش برمیگه هوا میشه. یه کیفیتی دیگری که غیر مقابل هواست اون رو دست میزنیم تا آتش تبدیل به چیزی دیگه بشه. اینو من از خارج گفتم، الانم احتمالا متوجه شدید، میخوام توضیح بیشتر باز بدم. در هوا اصلاً کیفیتیست، مثلا همون کیفیت صورتش، چون صورت هم در اینجا داریم کیفیت مینامیم، همون کیفیتی که برای صورتش هست که عبارت هست از برودت به علاوه رطوبت. وقت رطوبتش مقابل است با آتش، رطوبتش البته برودت را مقابله، رطوبتش مقابل با آتشه. ما در هوا این رطوبت بالفعل موجود بود، مقابل رطوبت بالقوه موجود بود. ما این بالقوه رو بالفعل کردیم، مقابل رطوبت که خشکیست بالقوه بود، ما اینو بالفعل کردیم، هوا شد آتش. حالا در آتش مقابل این خشکی که، دقت کنید، مقابل این خشکی که هوا را به آتش تبدیل کرد، کیفیت دیگری وجود داره به نام رطوبت که اگه اون رو دوباره بالفعل کنید آتش برمیگرده هوا میشه. اون رو دیگه بالفعل نکنید، اون مقابل رو بالفعل نکنید، یه کیفیت دیگری که به قوه است بالفعل کنید، وقت آتش دیگه میره به سراغ یه چیزی دیگر، برمیگرده هوا میشه. وقت اگه اینطور باشه فتکون الی المادیه تذهب الی غیر نهایه من غیر ان ترجع، در اون جایی که استحال رفت و برگشت داشته باشه علل مادیه بی نهایت می شوند، با رجوع بی نهایت می شوند، یعنی در واقع یه علته مثلا هی رفت و برگشت می کنه، رفت و برگشتش در واقع بی نهایت می شوند، نه خوبه علت. اما در این جایی که استحاله به صورت رفته، اگر استحاله تا بی نهایت برود ماده هم بی نهایت می شود. فعیزن حالا میخواد از این تحصیل شده نتیجه بگیره و اشکال بر ارسطو وارد کنه. فعیزن لم یتبین من وضعهی، زمین وضعهی به ارسطو برمیگرده، از اون وضعی که ارسطو نها، از اون که ارسطو فرض کرد، وضع یعنی فرض کرد و قرار داد، همون یعنی فرض کرد، از فرضی که ایشون در استحاله کرد روشن نشد تو یجب ان یرجع الى حاله، روشن نشد که استحاله باید برگرده و تحول باید رفت و برگشتی باشه، وجوب رجوع ثابت نشد، چون امکان تحول به خط مستقیم هم هست. پس وجوب رجوع رو نداریم. اگر امکان تحول به خط مستقیم نبود، استحاله واجب بود که رجوع کنه، اما چون امکان تحول به خط مستقیم هست، استحاله دیگه واجب نیست رجوع کنه. بل بان امکان رجوع، بان این زهر است، بل بان امکان رجوع، روشن شد که رجوع ممکنه ولی واجب نیست. خب و یا تعلق و بزاله، یعنی دنباله امکان رجوع امکان تناهی است، چون رجوع یعنی تناهی. اگر رجوع واجب باشه یعنی تناهی علل واجبه، اگر رجوع ممکن باشه تناهی علل ممکنه. پس حالا ما ثابت کردیم که رجوع واجب نیست بلکه ممکنه. یتعلق و بزاله یعنی یتعلق و به امکان رجوع، یعنی دنباله امکان رجوع و نتیجه امکان رجوع امکان تناهی، یعنی تناهی علله، که از رجوع، از وجوب رجوع، وجوب تناهی علل نتیجه گرفته میشه، از امکان رجوع امکان تناهی علل. و چون الان نتیجه حرف ارسطو امکان رجوع بود، پس امکان تناهی علل هم نتیجه گرفته میشه، در حالی که فلیس ذالک مطلوب و ذالک یعنی امکان تناهی، امکان تناهی که مطلوب ارسطو نبود، بل مطلوب هو وجوب و تناهی که نتیجه گرفته نشد. اونی که او میخواست نتیجه بگیره یعنی وجوب تناهی، نتیجه گرفته نشد. اونی هم که نتیجه گرفته شد، بل اونی که او میخواست نتیجه بگیره یعنی وجوب تناهی، نتیجه گرفته نشد. اونی هم که نتیجه گرفته شد که امکان تناهی مطلوبشون نبود. این اشکال، اشکال تنظیم ولنشر الان فی حل هذه شکوک فنقول. الان وارد حل و جواب این پنج شک میشیم. پنج تا شک رو عرض کردن، ایشون چهار تا فرض میکنه و چهار تا شک رو جواب میده. یادتون از شک دوم، یعنی اشکال دوم عرض کردن با اشکال اول یه جا جواب میده، و همین هم باعث شد که ما فکر کنیم اشکال دوم با اشکال اول یکیه، تطمیه اشکال اوله. پس ما در واقع فرض میکنیم چهار تا اشکال کردیم، اشکال اول و دوم رو توی هم ادغام میکنیم و یک اشکال میگیریم. الان میخوام اشکال اول و دوم رو جواب بدم. من اشکال اول و دوم رو تکرار میکنم که روشن بشه چی اشکال چی بود، الان جواب ما چه میخواهد بکنم. بعد چند تا مطلب توی جواب آمده که کلید حل جوابه، اون مطالب رو که بسیار مهم من عرض میکنم تو ذهنتون باید نگه دارید تا آخر بحث. اما اشکال این بود که ارسطو تکون شیء من شیء رو به دو قسم استحاله و استکمال تقسیم کرد. استحاله در صورتی بود که جزی از متکون من در کائن بیاد، استکمال این بود که تمام متکون من در کائن بیاد و در کائن کمالی بر اون متکون من افزوده شود، کمالی که خارج از ذاته، به چیز اضافه ای، نه اون که در اون ذاته. این دو تا رو ایشون برای تکون شیء من شیء تصور کرد. مستشکل گفت دو تا تصور نمیشه، چهار تا تصور میشه. به این صورت وارد شد، گفت استحاله همون یک قسمی که ارسطو گفته هست، استحاله همون یک قسمه، اما استکمال سه قسم میشه. یکی استکمال دفعیه که اصلا توی حرکت و تدریج نیست، مثل این که تکون العالم من الظاهر، یکی که این ارسطو نگفته بود، اینا دیگه با اشاره روشن میشه که قبلا بیان شده. دوم اونجایی بود که تدریج حاصل باشه، دفعی نباشه، ولی اونی که تدریج درش حاصل بود دو قسم شد. یکی اون متکون منهی که در اسمش سلوک مخوض نبود، کان الرجل من النطفه، یکی اون متکبرانه هی که در اسمش سلوک مأخوذ بود کان الرجل من السبی، اون که در متکبرانه سلوک مأخوذ نبود ارسطو نیومد. پس دو قسم از این چهار قسم ارسطو نیومد، یکی اونجایی که استکمال دفعی باشه مثل تکبر العالم و من الجاهل، یکی اونجایی که استکمال تدریجی باشد ولی برای اون متکبرانن اسمی که اشاره به سلوک داشته باشد نداشته باشد، یعنی متکبرانن اشاره به سلوک نکند، درش سلوک اخذ نشده باشد مثل کامل من النقطه رسول. این دو قسمو ارسطو نگفته بود. اشکال دوم این بود که ارسطو هر تبدیل قوه به فعلیت رو استکمال حساب کرد، در حالی که تبدیل قوه رزالت به فعلیت استکمال نیست. تبدیل حالا رزالت یه خطا فرق میکنه، رزالت در مال، خطا در علوم. قوه رو که مربوط به قبیله اگر انسان به کمال برساند این استثمار نیست. پس ارسطو از اقسام استثمار یکی شده کرد، اون قسمی رو که قوه حسن تبدیل به فعلیت میشه، اما اون قسمی که قوه قوی تبدیل به فعلیت میشه اونو نگفت، اون اسم استثمار نیست، یه چیزی دیگه اونو نگفت. پس قهرن معلوم شد سه چیز ارسطو نگفته. اشکال اول و دوم که با هم زمینی کنید معلوم میشه سه چیز ارسطو نگفته. اشکال اول گفت دو چیز نگفته، اشکال دوم گفت یه چیز نگفته، اینا رو جمع کنید از من میشه سه چیز نگفته. کانر عالم و من الجاهل، کانر رجل و من النطفه، کانر خطا و من قوت الخطا، این سه تا رو نگفته. این کل اشکال بود. ابن سینا جواب میده، اشکال دیگه کار نداریم، همین اشکال میخوام جواب بدیم. یعنی میخوام بگیم ارسطو هیچ قسمی از اقسام ممکنه رو حذف نکرده، آنچه که گفته اقسام منحصر بوده. این سه قسمی که شما گفتید جز اقسام نبودن که ارسطو نیورده. کل جواب ما اینه که اون سه قسمی که شما گفتید اصلا جز اقسام نبودن ولی زا ارسطو نیورده. توجه کنید چه میکنید در اینجا، اون موضوع بحث ارسطو رو روشن میکنید که مرادش از اون عنصری که با استکمال یا با تحول در کائن میآید، مرادش از اون عنصر چه عنصریه. این مراد رو روشن میکنید، بعدن معلوم میشه اون سه موردی رو که این مستشکر گفته هیچ کدوم در این مسئله در ارسطو وارد نبودن. در ارسطو نباید این سه تا رو فکر میکرد. پس تمام جواب ما اینه که اون عنصری رو که در استکمار یا در تحول توی کائن میآید، از متکبرانه توی کائن میاد، حالا یا همه متکبرانه توی کائن میاد یا بعضی هست، اون عنصر رو تعیین میکنیم چه عنصریه. اون عنصر تعیین میشه و معلوم میشه که دو قسم بیشتر نداره، همون دو قسمی که ارسطو گفته، قسم سه قسم دیگه اصلا داخل دارش نبودن. این یه بحث که تا آخر باید در ذهنتون باشه که تمام تلاش ما اینه که موضع بحث ارسطو رو روشن کنه، که ارسطو کجا داره بحث میکنه. اگر جاش روشن بشه معلوم میشه که اقسام همونی است که ارسطو گفته، این سه قسم دیگه بیرون از اون موضع بحث ایشون هستند. خب حالا موضع بحث چطوری روشن میکنیم؟ ایشون همونطور که عرض کردم اون عنصری رو که میخواهد از متکبرانه در کائن باشد، اون عنصر رو تبیین میکنه که چیست. دو جور تبیین میکنه، یک بار توجه میکند به کائنی که این عنصر رو گرفته، یک بار توجه میکند به متکبرانه که این عنصر رو واگذار کرده. و مطلب رو بیان میکنه، با دو بیان بیان میکنه، یکی با توجه به کائن، یکی با توجه به متصدنونه. با توجه به کائن میگوید که بحثمون در مبدع جوهر است. مبدع یعنی عنصر، مرادش از جوهر اون کائنه. بحثمون در مبدع اون کائن است، یعنی عنصری که اون کائن رو میگیرد که کائن او را میگیرد. بحثمون در مبدع اون کائن است که جوهر باشد، نه جوهر موضوع. جوهر باشد نه جوهر موضوع. با توجه به متصدنونه میگه که بحث ما در عنصری است که جزء باشد، یعنی جزء کائن قرار بگیرد، اما جزء بودن ذاتیش باشد. در اون وقتی که در متکونه بوده جزء بوده، حالا که در کائن است جزء است. جزء بودن ذاتیش باشد، به طوری که جزء بودن رو از دست نده، هیچ وقت غیر جزء نباشد. اینطور نباشه که وقتی توی مرکب آمد بشود جزء، بیرون مرکب نشود جزء، بلکه همواره باید جزء باشد. این هر دو توضیح داده میشه. پس یک بار اینطور میگه، بحث ما در عنصری است که مبدع باشد، للجوهر به ما هو جوهرون، نه للجوهر به ما هو موضوعون. یک بار دیگه میگه، بحث ما در مبدعی است که این مبدع جزء باشد، جزئیتش هم ذاتیش باشد، که نتواند جزئیت رو رها کند، هر جا باشد عنوان جزئیت رو داشته باشد. حالا اون بیان اولش من توضیح میدم، فعلا بیان دومش رو کار ندارم. بیان اولش رو توضیح میدم. البته بیان دوم با بیان اول دو بیان دو چیز نیست. لذا خود ابن سینا بیان دومش رو از بیان اولش نتیجه میگیره، چون دو تا نیستن، دو مطلب نیستن، یه مطلب هست. حالا من مطلب اول رو بیان میکنم، بعد از رو تفسیر میکنم، بعدم میرم سراغ مطلب دوم. مطلب دوم فعلا همین اندازه کافیه. اما مطلب اول، شما دقت کنید، کائن رو ملاحظه کنید. سه تا مثال برای کائن من میزنم. یکی ابیض، ابیض غیر بیاضه، ابیض جوهره، بیاض عرضه. یکی مثال میزنیم به ابیض، این یک کائنه که از چی متکون شده؟ از جوهر به علاوه بیاض، از جوهر به علاوه بیاض. یعنی چی؟ یعنی از جوهری که موضوع بیاض قرار گرفته. پس کائن در اینجا جوهر به محب موضوعونه، یعنی جوهر مثلا دیوار به محبه موضوع ها للبیاز و شده مجموعه شده عبیاز. یعنی ما جوهر اون مرکبه، مرکب از چیه؟ دقت کنید این تعبیر که من مختلف عرض میکنم همش به دست خونه. جوهر ما عبارت هست از عرضی که موضوع قرار گرفت، و عبارت هست از جوهری که موضوع قرار گرفت برای عرضی. به تعبیر دیگر، تعبیر دارم عرض میکنم، جوهر ما مرکب است. جوهر همین، بله، جوهر مرکب است از جوهری که داریم، مرکب است از یک جوهر و یک عرض. کائنی که داریم، تعبیر به کائن کنیم بهتره، کائنی که ما داریم مرکب است از یک جوهر و یک عرض، یک جزء جوهره، یک جزء عرضه. مثال دوم، مثال دوم، کائن ما عبارت هست از هوا که از آب متکرم شده. و این هوا دیگه جوهر معروض نیست، جوهر است نه جوهر معروض. یعنی عرضی کنار این هوا لحاظ نشده، مثل قسم اول نیست. در قسم اول عرض هم لحاظ شده، یعنی شما جوهر رو لحاظ کردید، عرض هم لحاظ کردید، کائنتون عبارت شد از مرکب من الجوهر و العرض، یا به تعبیر دیگه کائن عبارت شد از جوهر معروض. اما در این قسم دوم عرضی در کار نیست، همش جوهره. کائنتون عبارت می شود از جوهر و محاور جوهرون، یا به تعبیر دیگه کائن مرکب می شود از جوهر، نه از جوهر و عرض. حالا مرکب میشه از جوهر، دیگه کار نداره لکه جوهری، خودتون میدونید از حیودا به صورت. کائن مرکب میشود نه از جوهر و عرض، بلکه مرکب میشه از جوهر. مثال دوم، مثال دوم، مثال سوم، مثال سوم اینه که رجلی داریم که از نطفه گرفته شده، یا صبیی داریم که از نطفه گرفته شده. اینجا در طبعاتی کنید در این مثالی که میزنیم نطفه را از قرار میدیم، صبی را از قرار میدیم، صبی را کائن قرار میدیم، رجل را کائن قرار میدیم، نطفه را از قرار میدیم. این هم طبعاتی داشته میشه تا آخر حفظش کنید، تو خیلی عبارت ها با همین چیلی دیگه از کردن حل میشه. خب در اینجا چی داریم؟ صبی چیه؟ کائن ماست. جوهر هست یا جوهر معروضه؟ جوهره، جوهر معروض نیست. رجل چیه؟ رجل هست. کائن نیست که جوهر هست، جوهر معروض نیست. ابیض کائن نیست که جوهر معروضه، یعنی مرکب هست از جوهر و عرض، ولی هم هوا هم صبی یا رجل کائنی هستن که فقط جوهرن. در قسم اول، در قسم اول مبدع این جوهر، قسم اول جوهر معروض بود، مبدعش چیست؟ مبدعش یک جوهر است که قوام کائن به اونه، و یک عرض است که قوام دهنده نیست، قوام جوهر به اون نیست، قوام جوهر معروض به اون، قوام جوهر به اون نیست. یک جوهر در جوهریتش احتیاج به این عویض، به این بیاض نداره، ولی جوهری که معروض بیاضه، با قید معروض بیاض بودن، متقدم به بیاض هست. دیگه اون امری که حاصل میشه، امری که حاصل میشه یعنی کائن، چی جدیدی پیدا میکنه که اون جدید مقدم میشه. در قسم اول اون جدیدی که پیدا میکرد یعنی بیاض مقدم نبود، مقدم مرکب بود، مقدم جوهریت نبود، مقدم جوهریت نبود، مقدم جوهر معروض بود. یعنی اگر جوهر معروض رو خواهد میکنید قید معروض رو میابردید، اون عرض مقدم میشد، اون چه که جدیدن حاصل میشد مقدم میشد. اما اگر جوهریت تنها رو ملاحظه میکردید، اون شیء جدید که بخواهد مقدم میشد. برخلاف این دو قسم دیگه، اون چه که جدید پیدا می شود که عبارت هست از حواس، صورت هوایی، این مقدم کائنه. قبلا صورت مایی داشته، حالا صورت هوایی می گیره. کائن الان میشه هوا. اون چه که الان در کائن جدیدن حاصل شده صورت هواییه. این هوا مقدم جوهریت این هواست. چه این صورت؟ این صورتی که الان جدید به دست آورده مقدم جوهریت این هواست. در اونجا که نطفه تبدیل میشه به سویه رجل، باز اون که حاصل میشود صورت سوی یا صورت رجل است که این مقدم جوهریت این کائن یعنی سوی یا مقدم جوهریت این کائن این رجله. پس میتوانیم این چنین بگوییم، دقت کنید، اشتباه گفتم، مقدم مکمله. بله، این سبی یا رجل مکمل جوهریت این کائنه. در هوا گفتیم مقدمه، در سبی یا رجل میگیم مکمله. خب حالا که این ست مثال روشن شد، توجه کنید، در مثال اول للکائنه، به همین عبارت از میکنم توجه کنید، در مثال اول للکائنه ما لا یقدم جوهریته و لا یکمله، برای کائن چیزی حاصل می شود یعنی بیان که نه مقدم جوهریت کائن است نه مکمل است. اما در دومی برای کائن چیزی حاصل می شود که مقدم جوهریت است. در سومی برای کائن چیزی حاصل می شود که مکمل جوهریت است. تا اینجا روشن دیگه. خب حالا ارسطو بحثش در ماده یا مبدع جوهریست که با مقدمش آمده یا با مکملش آمده. بحثش در اون جوهری که با مالای سب مقدمه و مالای سب مکمل نیامده نیست. اصلا اون جوهری که کائنی که جوهر معروضه مورد بحث ارسطو نیست. مورد بحث ارسطو اون جوهری است که کائنی است که جوهر به محوه جوهر اون باشه. در ماده او داره بحث میکنه، در ماده کائنی بحث میکند که اون کائن جوهر به محوه جوهرانه، نه در ماده کائنی بحث کند که اون کائن جوهر به محوه معروضانه. یعنی ایشون در مثل ماده ابیض بحث نداره، در مثل ماده هوا یا در مثل ماده سوی یا رجل بحث داره. خب چنین ماده ای که چنین کائنی رو درست می کند فقط همین درست نداره. یا با پذیرش مقوم کائن رو درست می کند یا با پذیرش مکمل کائن رو درست می کند. دقت کنید، این چنین مادهی که مورد بحث ارسطوست، یا با پذیرش مقوم کائن رو درست میکنه یا با پذیرش مکمل کائن رو درست میکنه. همین دو بحث هست، بیشتر از این درست نیست. بقیه اصلا بیرونه. جواب تمام شده، البته تمام نشد، خیلی حرف داریم هنوز، من همینجا تمامش کرده. اونا رو هنوز توضیح کامل ندادیم. بله، اونجا جهت مورد بحث نیست. چطور مورد بحث نیست؟ اونجا جوهر معنی، یعنی انسانی که جاهل بوده عالم بوده. اونجا این کائن جوهر معروضه، یعنی انسان عالم شده است، مثل اون جدار ابیض شده است. حالا این سالی میرد کامل توضیح داده بشه. من فعلا دارم مقدمات بحث میدم که معلوم بشه اون نظر عرصی چه وقت کنید. عنصر رو نباید وقتی گرفت، مستشل عنصر رو وسیع گرفته و دیده این عنصر وسیع در جاهای دیگه هم شکل میکنه، گفته چرا اونجاها رو ارسطو ذکر نکرد. عنصر رو باید همین جور ملاحظه کنه که ارسطو ملاحظه کرده. اگر اون عنصر رو ملاحظه کنه همون طور که ارسطو تفسیر کرده دخل میشه بیشتر نه. یه عبارت دیگه هم عرض میکنم که اینم مهمه. در اون جایی که کائن جوهر به محب محروزونه، ما تکبرمون یا کونمون کون جوهری نیست، بلکه عرض هم توش دخالت داره. در اون دو جای دیگه تکون و کون کون جوهری یا ذاتیه. در اون جایی ارسطو بحث دارد که ماده باشد للکون ذاتی یا للکون جوهری، نه اونجایی بحث کند که ماده باشد للکون الارضی. این همه تعبیرات مختلفه و هر کدوم از این تعبیرات دلت میخواست تعبیر کنه. ابن سینا به بعضی از این تعبیرات تعبیر میکنه، نه به همشون. وقت با این بیانی که هست کردم تعبیرات ابن سینا دیگه روشن شد. من تکرار کردم، هی تعبیر عوض کردم تا مطلب کامل روشن بشه. از
عبارتی در
جوهر معروض، نه استکمال، نه استکمال یک قسم. اصلا جوهر معروض مورد بحثش نیست. جوهر جوهر به ماهو و جوهران رو، کائنی که جوهر به ماهو و جوهران باشد، اون کائن رو یا مستحیل میگیرد یا مستکمل.
مستکمل در چی؟
مستقبل در جوهریت است که کمال جوهریت پیش میده،
یعنی حرکت در
جوهر قائله. بله حرکت هم قائله، حرکت در جوهر نه،
چون این حرکت در
جوهر، حالا هر چیز میشه میدید حرکت در جوهر رو خیلی نمیشه صاف قبول است.
یعنی ایرادی که الان در دفاع سینام وارده که تو حرکت در جوهر اتفاق خیلی در شده دیگه، هم مبنا از خود در مبنا عرصه نفی حرکت در جوهر،
نه ایشون حرکت در جوهر حساب نشه. من عبارت عبارت را ترجمه می‌خونم، مشکلتون حل میشه. بله
ولی
صورت مکملیته، صورتیست که روشنش مکملیت
ذاتی
هست. حالا میخونم از رو همه رو تطبیق میکنم مثال مشکل شما همیش. الاولا یه الاولای بعدی هم داریم، فیلن حالا الاولای اول رو هست میکنم. الاولا ان یکون کلام المعلم الاول انما هو فی مباد الجوهر به ما هو جوهرون یا به ما هو جوهرون معروض. بعد از معروض ویرگول بذارید، حتما باید وقف کنید، معروض له نخونید، به معروض کسی وقفش کنید. خلاصه کلام معلم اول اینه که بحث در جوهریست که کائن از آن جوهر است نه جوهر معروض. خلاصه حرف اینه بحث بر جوهری است که کائن از اون جوهر جوهر است نه جوهر معروض، یعنی بحث بر ماده است که کائن از اون ماده جوهر می شود، مثل رجل سبی هوا، نه جوهر معروض شود مثل عبیز. ما در مادهی مثل ماده عبیز بحث نداریم، در مادهی مثل ماده هوا یا در مادهی مثل ماده رجل و سبی بحث داریم، و این که این ماده رو فقط به همین دو قسمش تقسیم کرد، یکی به هوا که با استحاله درست میشه، یکی به سبی و رجل که با استحاله درست میشه. کلام و معلم اول در مبادی جوهره، توجه کنید مبادی جوهر میتونه مبادی فاعلی باشه که از جمله مبادی خارجی هست، میتونه مبادی داخلی باشه که همون ماده صورت هست یا ماده تنهاست. بحث ما در الان در مبادی فاعلی جوهر نیست، و لذا مراد از این مبادی جوهر رو نباید مبادی فاعلی بگیرید و حتی نباید عام بگیرید که شامل مبادی فاعلی بشه. اینجا منحصرا مراد از مبادی جوهر همون قابله، مبادی قابلیه، یعنی ماده که ما اسمش عنصر میذاریم موضوع هم میگیم، همون که در اصطلاحش میگیم ماده که با گرفتن صورت میشه جسم. انما هو کلام معلم انما هو در مبادی جوهر است، مباد جوهر یعنی کائن، مبادی جوهر یعنی مبادی اونی که داره کائن میشه، مبادی یعنی ماده‌ای که میرود تا اون کائن رو درست کند، مبادی جوهر یعنی مبادی اون کائن. به ما هو جوهران، ولی به شخص اون جوهر به ما هو جوهران لحاظ بشه، لا به ما هو جوهران معروض، نه اون کائن جوهر معروض باشه، کائن عبیز نباشه که جوهر معروضه، بلکه کائن هوا باشه که فقط جوهره، یا سبی رجل باشه که فقط جوهره. این مطلب رو من اشاره بکنم که گفتم مطلبش رو، ولی بعدا این به دردمون خواهد خورد. در کائنی که مثل عبیز ما ترکیب داریم، ترکیب از جوهر و عرض، در کائنی که مثل حواس دیگه ترکیب از جوهر و عرض نداریم، در مثل سبی و رجل همینطور ترکیب نداریم. حالا این ترکیب کجا به درد ما میخوره؟ در عبارت بعد به درد میخوره، الان در ذهنتون داشته باشید ترکیب رو که بعدا ازش استفاده میکنید. لهو ما لا یقوم جوهریته ولا ایزن یکمله، لهو یعنی للجوهر المعروض، این خبر مقدمه، ما لا یقوم جوهریته تا آخر مبتدای مؤخره، همه شون هم مجموعه صفت هم برای معروض، جوهر معروض صفت هم برای جوهر معروض. بحثمون در مبادی جوهر است، لا به ما هو جوهر معروض، که این جوهر معروض این صفت دارد، برایش چیزیست، یعنی بیازیست، جوهر معروض مثل عبیاز، برایش چیزیست یعنی بیازیست، که اون چیز یعنی بیاز لا یقبلم جوهریت این جوهر را ولا ایزن یکمل جوهریت، ولا ایزن یکمل هو یعنی یکمل این جوهر را نه جوهریتش را. اگه شما هر چیز جوهری دست بودید تعبیر من بود، یعنی تعبیر من باعث شد که شما توهم براتون پیش بیاد. من گفتم مکمل جوهریت، ابن سینا نمیگه مکمل جوهریت، میگه مکمل خود جوهر، نه مکمل جوهریت. بله؟ مکمل این جوهر یعنی وجود این جوهر کامل میکنه، نه جوهریتش رو کامل کنه، از هر جهت جوهری نیست. سبی جوهریت نطفه رو کامل نمی کنه، خود نطفه رو کامل می کنه، کمال نطفه است، بلا نطفه جوهر بود حالا جوهره، یا انسان بود حالا انسانه، انسانیت رو کامل نمی کنه، یا اینکه رجل انسانیت رو کامل نمی کنه. این حالا در صفحه بعد بهتر روشن میشه. در صفحه بعد که صورت مستکمله رو ذکر می کنیم خود بهتر روشن میشه.
جوهر انسان در
شریعت
با جوهر انسان در
رجل
فرق نمی کنه.
جوهر فرق
نمی کنه،
انسانیت فرق نه هر دوست کنه.
خب پس چی جوری در شریعت باشن که رجل
چون
با حرکت در
جوهره چجوری تصویر میشه؟ چجوری
تصویر میشه؟ بعدا نرز میکنه
الان داریم ما الان داریم فقط بیان میکنیم که مراد ارسطو از عنصری که گفته چه عنصری؟ دیگه دقیق خب هنوز ما جوابو نگفتیم، اینا مقدمات جوابه. جواب دو صفحه طول میکشه، دو صفحه و چه خط باید تمومش کنیم در که تموم شد این وقت شما نظر بدید. الان ما داریم مقدماتش رو میگیم. من گاهی هم به خاطر اینکه مطلب نیمه تموم نمونه مؤخرات هم اضافه میکنم. این اضافه کردن مؤخرات باعث میشه که صحبه لازم شما به وجود بیاد. مؤخرات رو کامل نمیگم، مقدماتش رو کامل میگم. مؤخرات هم زمینه میکنم که نتیجه رو بگیرم. حتی مؤخرات کامل نمیگم شبهه بشینم. بذارید مؤخراتش هم بیاد، مقدمات و مؤخرات رو جمع کنید، دیگه انشاءالله شبهه باقی نمیمونه. لهو ما لا یقدم جوهریته و لا ایزن یکمله ایشان ندهو. یعنی این صفت دارد اون جوهر معروض که برایش چیزیست مثل بیاض، که لا یقدم جوهریت اون جوهر معروض را و لا ایزن یکمله، برخلاف آب که لهو ما یقدم جوهریته، و برخلاف رجل که لهو ما یکمله. و بفرمایید به خلاف سبی، به خلاف آب که جوهرون لهو ما یقوم و جوهریتو که عبارت است از صورت مائیه، و به خلاف سبی که انهو جوهرون لهو ما یکملهو و هی رجولیه. ابیض دارای بیاض است که لا یقدم جوهریته و لا یکمله، هوا دارای صورت هوایی است که یقدم جوهریته، سبی دارای رجولیت است که یکمله سبی را. خب فجکون و کلامه از توجه شدید مبدأ جوهر به ما هو جوهرون منظور ارسطوست، نه مبدع جوهر به ما هو جوهرون معروض. پس مبدع مثل ابیض از بحث ارسطو خارجه، مبدع مثل هوا و مبدع مثل رجل اون مورد بحثه، نه خود هوا و رجل ها. مبدع چیزی مثل هوا و مبدع چیزی مثل رجل مورد بحث ایشونه. ایشون میخواد بگه این جور مبادی نامتناهی نمیشن. اصلا بحثش در اینه. مبدع مثل رجل، نه مبدعی مثل رجل. من نگفتم مبدعی مثل رجل، مبدع مثل رجل،
مبدعی که رجل باشه،
مبدعی که رجل رو درست میکنن.
یعنی
نصفه یاسدی مبدع چیزی مثل رجل، نه مبدعی مثل رجل. مبدع چیزی مثل رجل و مبدع چیزی مثل هوا مورد بحثه ایشونه. یعنی ایشون مبدع مثل هوا رو و مبدع مثل رجل رو بحث میکنه، نه مبدع چیزی مثل عریض رو. مبدع این ماده چیزی که عریض رو درست میکنه مورد بحثه ایشون نیست. ماده چیزی که هوا رو درست میکنه یا رجل رو درست میکنه مورد بحثه ایشونه.
خب ماده هم این سال به ما هوا معروض هست، اون مادهی که رجل رو درست میکنه تو عبارت چقدر گفتیم به علاوه یک کیفیات خاص مصاحبه شد رجل به یک کیفیات خاص
هست اونجایی که این همون تطمیمه که همین نرسیدن بشن. بله اینه تعمل کنید این سال رو بسنید. فعلا شما ماده ای که مورد بحث توجه کنید، بعد این ماده چطوری هوا میشه، چطوری غزل میشه، با انجمام چه چیزی هوا میشه، با انجمام چه چیزی غزل میشه، اینشالله بعدم توضیح دادم. فیکون کلامه فی کون الجوهر من عنصره، کون یعنی تشبه، کون تام است، ضمیر من عنصره هم برمیگرده به جوهر. فیکون کلامه المشینا در تکون جوهر از عنصر خودش، جوهر در اینجا مثل حراس در عنصر خودش که هیولاست درست میشه. بحث در تکون هوا از عنصر خودش یعنی از هیولاست. او من موضوع انده، یعنی فیکون کلام ارسطو فی کون الجوهر من موضوع انده، تکبون جوهری مثل رجل از آن چه که موضوع است لهو، یعنی برای رجل. رجل تکبون پیدا می کند از چیزی که موضوع است برای او، چیزی که موضوع است برای او نطفه است یا شبیه. اون سر
موضوع تفاوت نفاسه کنه
میشه بونشون درسته؟
یعنی
اول
که میانه
میخواد
تفاوت
بین اون سر
موضوع
رو گره؟ اصطلاحی نداری، ولی خب در
شکوه من میمهده، یعنی عنصر رو برای رجل، موضوع رو برای رجل که گفتی شدیران از عنصر رو بخوام بگیم چی میگیم؟ یاد رو تشیر چی میگیم؟
اونو عنصر میگیم. حالا اصطلاحاً از هیولا تعبیر میکنیم به عنصر که ماده هواست، اما از شبی یا از نطفه تعبیر میکنیم به موضوع که این ماده رجل یا ماده شبیه. خب پس کلام ارسطو در تکون جوهر از عنصر خودش، این در مثال کون الماء من الهوا یا کون الهوا من الماء، یا تکون جوهر از موضوعی که برای خودش هست، این در مثال کون الرجل من الشبی یا کون الرجل من النطفه. این اما علا سبی متعلق به کونه، یعنی مربوط به کونه. این کون دو قسمه، یا علا سبیل کون نوع الجوهر است، علا سبیل کون نوع الجوهر، کون این تصبان، یا به این صورت است که خود جوهر میخواد واقع بشه، خود نوع جوهر میخواد واقع بشه. مطلقا یعنی فارغا من کمال، من الکمال، نمیخوام کمالش رو درست کنیم، به کمالش کار نداریم. این مال در مثال کون الماء من الهوا، و این ما علی سبیل کون کمال نوع جوهر، کون این تصور، یا به این صورت است که خود نوع جوهر میخواد واقع بشه، یا به این صورت است که کمال نوع جوهر میخواد واقع بشه. این مال مثال اونجایی که کون رجل من الهوا. پس تو این دو تا عنصر بحث داریم، عنصری که در کون و جوهر من عنصره دخالت دارد، یا عنصری که در کون و جوهر من موضوع الله دخالت دارد. در این دو تا بحث میکنیم که اون وقت تکونشون به یکی از دو صورت است، اما علی سبیل کون و نوع جوهر در استحاله، و اما علی سبیل کون تمام نوع جوهر در استحاله، که این چنین عنصری فقط همین دو تا رو داره، همین دو قسمت داره. البته تمام بحث گفته نشده، اصلا اینا مقدمات بحث همش گفته نشده. تا اینجا معلوم شد که در چه عنصری ارسطو بحث میکنه. بعد یه مطلبی رو فهم میکنیم که این مطلب از گذشته هم معلوم میشه، منتها توضیح هم رسش میکنیم. میگیم که اولا این است که ارسطو بحث است در کون طبیعیش نه کون صناعی. کون صناعی مثل این که چوب رو ما داشته باشیم، برش شکل رو مثلا شکل تخت رو عارض کنیم. اینجا الان جوهری که برای ما حاصل شده جوهری که برای ما حاصل شده که تخته عبارت است از جوهر معروض، یعنی چیزی که اون شکل تختی برش آرسته. و به عبارت دیگر جوهریست که با کون صنایع درست شده، با صنعت درست شده، نه با کون طبیعی. بحث ما در جوهریست که با کون طبیعی حاصل می شود، نه با کون صنایع. این توجه می کنید همون مطلب قبل رو داره توضیح بیشتری میده و تعبیر دیگری میاره، که بحث ما در جوهریست که با کون طبیعی درست بشود، نه با کون صنایع. ماده اون چنین جوهری مورد بحث ماست، نه ماده این چنین جوهری. ماده جوهری که با کون طبیعی درست می شود مورد بحث عرفتی است، نه ماده جوهری که با کون صنایع درست می شود. ول اولا ایزن، البته چون هم اولا گفته هم ایزن گفته، پیداست که این دو توضیح قبل قرار نداده. ما برای تبیین یه جوری مرتبطش کردیم به قبل، ولی لزومی نداره مرتبطش کنید بخواهد. اینو به مطلب مستقل بگیرید تا فقط کون طبیعی رو شامل بشه. و کون طبیعی که اون کائن للکائن ما یا قبل ما جوهریت و جوهریت یا للکائن ما یا کمل و هر دو رو شامل بشه، چون وقت کون طبیعی به این دو قسم تقسیم میشه. و اولا ایزن این است که سلام ارسطو در کون طبیعی باشد نه در کون صنعی. خب عبارت اول تمام شد، عبارت اول تمام شد که در این عبارت عرض کردم ابن سینا ناظر است به کائن. کائن رو بیان می کند که جوهر به ماه و جوهرون باشد، نه جوهر به ماه و جوهرون نروز. وقت میگه در عنصر این چنین کائنی عرفتی بحث میکند که جوهر به ماه و جوهرون هست، نه در عنصر کائنی که جوهر به ماه و معروضانه در او بحث نده. خب اما عبارت بعدی ایشون که به متکونون مه نظر میکنه و عنصر رو در متکون و من ملاحظه میکنه، البته در این نظر که به متکون و من داره نظر به کائن هم داره، نظر به هر دو هست، به متکون و من تنها نیست. میگه که ارسطو در عنصری بحث میکند که جز باشد و جز بودنم ذاتیش باشد، به این معنا که هم در کائن به عنوان جز آمده باشد، هم در متکبر من به عنوان جز بوده باشد. جز بودن رو رها نکنه، اینطور نباشد که مستقل باشد و اگر در مرکب واقع شد جز شود، بلکه مطلقا جز باشد، چه در مرکب واقع شود چه بالقیاس الی ذاته ملاحظه شود. حال دقت کنید ابیض رو، ابیض مراجعه ملاحظه کنید، اون جوهری که الان با ابیض با بیاض ترکیب شده و ابیض درست کرده، اون جوهر جز است منتها در حالی که توی مرکب قرار دارد، بلغیاس علم مرکب جزه. حالا اگه بیاض ازش گرفتی خودش نگاه کردی مستقل دیگه جز نیست. این چنین جوهری عنصرش مورد بحث عرفتی نیست که جوهرش که بله اون عنصرش مطلقا جز نیست، بلکه در متکونین در کائن جز هست، در متکونین جز نیست. این ابیض از چی درست شده؟ از جدار به علاوه بیاس، یعنی بیاس درش وارد کردیم شد علیه متشبهنون شده جدار، کائن شده عبیاز، یعنی جداری که صاحب بیاسه. حالا این این عنصر که همون جداره جز است برای مرکب، یعنی مطلقا جز نیست، یعنی بالقیاس الی المرکب جز است، بالقیاس الی ذاته جز نیست. بله حالا اصلا موضوع رو توضیح بدیم که موضوع چیه، بعد بریم سراغ نتیجه. اصلا میخوام بیدیم در چی داره بحث میکنیم ایشون مشابیه اینا میرسیم اینشالله. پس اینطور شد که بحث ما در عنصری است که مطلقا جز باشد، یعنی جز بودن ذاتیش باشه، به طوری که هر جا بخواهد بیاد این ذاتی یعنی جزئیت همراهش باشه. در مثل ابیض این برده داریم، درمی شعبی از این وضع نداری، چون عنصر که عبارت از این جداره این در ترکیب جز است، در کائن که عبیز است جز است، در متکبن و نوعی که خودش تنها جز نیست مستقله. پس این که این عنصری مورد بحث ارسطو نیست، عنصری مورد بحث ارسطو است که همه جا جز باشد، مثل هیولا. هیولا اون وقتی که صورت آبی دارد جز است، وقتی متحول می شود به کائن و صورت هوایی پیدا می کند باشم جزه، در همه حال جزه. تو این مرکبی که کائن است نگاه کنید جزه، خودش هم مستقلا نگاه کنید می بینید استقلال نداره، باید جز باشد. اینطور نیست که اگر رفتی ترکیب جز بشه، همینطور هم که نگاه کنی باید جز باشه، شعنی جز جزئیات نداره. این که این عنصری مورد بحث ماست که اینو باید تقسیمش کنیم.